ارزیابی سالانه حکومت امریکا نشان می‌دهد که کاروبار مواد مخدر در افغانستان پارسال کاهش چشمگیری داشته است. برخی از رسانه‌های جهان را نیز در مورد افغانستان در این برنامه مرور خواهیم کرد. با سلام و روز جمعه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به سرود و سخن اختصاص داده شده که حاوی آهنگ‌های افغانی و پیام‌های شماست. در بخش کوتاه خبری این ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد گزارش در مورد کاهش مواد مخدر و کشت کوکنار در افغانستان، اما حالا و در آغاز خبرهای این ساعت.
سرخط‌ها کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف ساخت. شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا از لیست سیاه سازمان ملل متحد به صورت موقت خارج ساخته شدند و در نتیجه انفجار بم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان حداقل امروز 16 تن کشته شدند. مشروع خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از هشدار طالبان فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف ساخت. روبین واودا مسئول رسانه این کمیته دیروز به رادیو آزادی گفت تا هنگامی که موضوع مسئولیت کارمندان صلیب سرخ حل نشود، فعالیت‌هایشان متوقف خواهد ماند. او افزود که کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش می‌کند که این مشکل را از طریق گفتگو با طالبان برطرف سازد. پیش از این طالبان مسلح بالای فعالیت سازمان بین المللی صحت و صلیب سرخ محدودیت وضع کرده و از ضمانت امنیتی کارمندان این اداره ها دست برداشتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از 3 دهه به این سو با 1000 کارمند در افغانستان فعالیت داشته و عمدتاً با اسیران و زخمیان جنگ و زندانیان کمک می‌کند. طالبان میگویند شمار از اعضای هیئت مذاکره کنندگان آنها با آمریکا از لیست سیاه سازمان ملل متحد موقتاً خارج ساخته شدند. یک منبع طالبان تایید کرد که 14 تن به شمول شیر محمد عباس استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر آنها در قطر از این لیست خارج ساخته شدند. حنا سقانی، خیرالله خیرخواه، امیرخان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم و مولوی عبدالسلام حنفی از جمله کسانی هستند که نام‌های آنها از لیست سیاه ملل متحد بیرون ساخته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خارج شدن این افراد از لیست سیاه را تایید کرده و بر رادیو آزادی گفته است که بیرون ساختن دائمی آنها از لیست سیاه نیز تعهد شده. ملل متحد و حکومت افغانستان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 100,000 مهاجر افغان از ایران و بیش از 5,000 تن دیگر از پاکستان به کشورشان برگشتند. محمد حدیث پردیس معاون روابط عامه این سازمان بر رادیو آزادی گفت مشکلات اقتصادی از عوامل عمده است که سال گذشته نیز شمار زیاد مهاجران افغان را مجبور ساخت که ایران را ترک کنند. سال گذشته بیش از 800,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. دلیل عمده آن مسائل اقتصادی و مشکلات اخیر در ایران میتواند باشد. بیش از 5 میلیون مهاجر افغان در خارج از کشور بیشتر در پاکستان و ایران زندگی میکنند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار بم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان حداقل 16 تن کشته شدند. عبدالرزاق چیمه قماندان پلیس بلوچستان به رادیو مشعل گفت بمبی که در یک موتر جاسازی شده بود صبح امروز در یک بازار مزدحم ترکاری فروشی منفجر شد. به گفته او در میان قربانیان 2 کودک نیز شاملند. 7 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند که وضعیت صحیشان وخیم دانسته شده است. پلیس پاکستان به این باور است که بم گذاری امروز ظاهرا اجتماع ازاره ها را در کویته هدف قرار داده. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه به عهده نگرفته است. سازمان صحی جهان میگوید در نتیجه خشونت های 6 روزه در لیبیا حداقل 56 تن جان دادند و 266 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارشی که WHO بر روز پنج شنبه نشر کرد، بیشتر جنگ ها در نزدیکی پایتخت ترابلس رخ داده که هزاران تن را به ترک خانه هایشان مجبور ساخته است. نیروهای لیبیا که سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شدند، با جنگجویان قماندان خلیفه حفتر مشغول نبرد هستند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خانه توقف فوری نبردها شده و این جنگ را خطرناک عنوان کرده است. به گفته او تا هنوز وقت و فرصت وجود دارد تا درگیری ها متوقف شوند. جنگجویان وفادار به قماندان حفتر از هفته گذشته نبردهای شدید را در نزدیکی میدان هوایی ترابلس آغاز کردند. این قماندان جنگ سالار تا هنوز تمامی درخواست های بین المللی را نادیده گرفته و به نبردها ادامه داده است. قماندان خلیفه حفتر در حمایت روسیه قرار دارد و آنسو امریکا و سازمان ملل متحد از حکومت فعلی لیبیا حمایت می کنند. اردوی سودان به دنبال تظاهرات خونبار که از چندین ماه به این سو علیه زمامداری رئیس جمهور عمر البشیر ادامت داشت و را برکنار ساخت و بازداشت کرد. بشیر برای 30 سال رئیس جمهور سودان بود. وزیر دفاع سودان اعلان کرد که عمر البشیر برکنار و به مکان امن منتقل شده است. ایواز ابن اوف افزود که یک کمیسیون نظامی انتقالی برای 2 سال زمام امور را در دست خواهد داشت. اما مخالفان سیاسی حکومت بشیر چند ساعت پس از این اعلان کودتای نظامی روز پنج شنبه را رد کرده و خانه ادامه تظاهرات شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته به مردم سودان اجازه داده شود که یک مرحله انتقالی مسالمت‌آمیز برای کمتر از 2 سال داشته باشند. این وزارت اردوی سودان را ترغیب کرده که غیر نظامیان را در حکومت وسیع البنیاد شامل سازند. روسیه خانه آرامش در سودان شده و ابراز امیدواری کرده است که روابط دو کشور ولو هر نتیجه از تحولات فعلی به باید یک اولویت برای خرطوم باشد. و تلاش اسرائیل برای پایین ساختن یک سفینه در سطح مهتاب موفق نشد. این سفینه بدون سرنشین اسرائیل که یک ماه پیش به سوی مهتاب فرستاده شده بود، در سطح آن نتوانست فرود آید. سفینه به نام برشت به دنبال یک سلسله عوارض تکنیکی دیروز هنگام تلاش اخیر پایین شدن در سطح ما سقوط کرد. موریس کان یکی از مسئولان این پروژه در مرکز کنترل در نزدیکی تل آبیب گفت که با وجود تلاش‌ها در این راستا موفق نشدند. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو که به خاطر تجلیل این پروژه در این مرکز حضور داشت گفت اگر در تلاش اول پیروز نشدید تلاش بیشتر کنید. تا هنوز فقط اداره‌های فضایی آمریکا، اتحاد شوروی سابق، روسیه فعلی و چین توانستند که ماموریت‌های موفقانه برای فرود آمدن در مهتاب داشته باشند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 11:08 به وقت افغانستان شد. طوری که میدانید در این ساعت بیشتر برنامه سرود و سخن را برایتان داریم، البته با معذرت مجله فرهنگی رادیو آزادی را برایتان داریم و در بخش کوتاه خبری ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی به صورت زنده و مستقیم با شما هستیم. تا لحظات بعد برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، ارزیابی سالانه حکومت آمریکا نشان می‌دهد که کاروبار مواد مخدر در افغانستان پارسال کاهش چشمگیری داشته است. قصر سفید می‌گوید به خاطر خشکسالی در مناطق وسیعی از افغانستان، کشت کوکنار 33% و تولید مواد مخدر 42% کاهش داشته است. اما مقام‌های افغان می‌گویند عملیات گسترده که از سوی نیروهای خارجی و داخلی به ویژه بر فابریکه‌های تریاک در ولایت هلمند انجام شد، نقش بزرگی در کاهش تولید تریاک داشته است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر در قصر سفید در ارزیابی سالانه خود میگوید کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان در سال 2018 نسبت به سال قبلی کاهش چشمگیری داشته ولی باز هم زیاد بود. این دفتر که رئیس جمهور آمریکا را در مسائل مربوط به مواد مخدر مشوره می‌دهد میگوید کشت کوکنار در افغانستان سال گذشته 33% کاهش داشت. طبق گزارش در سال گذشته 221,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال 2017 این مساحت 329,000 هکتار بود. همچنین تولید تریاک هم 42% کاهش داشت. در سال 2017 در افغانستان 9140 متریک تن تریاک تولید شده بود و سال گذشته این مقدار 5330 متریک تن بود. خشکسالی در مناطق وسیع و کاهش بهای تریاک از عوامل عمده کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک در سال گذشته در افغانستان عنوان شده است. بیشترین کشت کوکنار در ولایت هلمند صورت می‌گیرد و 85% تریاک افغانستان نیز در همین ولایت تولید و از سوی قاچاقبران خارجی به مارکت‌های جهان قاچاق می‌شود. سید احمد ورور رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هلمند در این اواخر به رادیو آزادی گفت که عملیات هوایی و زمینی که نیروهای افغان و خارجی بر مزارع کوکنار و کارخانه های تریاک انجام دادن نیز سهم بزرگ در کاهش تولید تریاک داشته است.
کارخانه هایی که از سوی نیروهای خارجی و افغان از بین برده شد، با تخریب آن در قیمت تریاک در هلمند کاهش به وجود آمد و مردم کوکنار را کم تر کشت کردند. اکثریت کارخانه های تولید مواد مخدر در مناطق فعالیت دارد که در آنجا دولت حاکمیت ندارد و مناطق کوهستانی است. همین حملات هوایی باعث کاهش در کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2018 میلادی گردید. تأثیر این حملات بر کاهش در تولید تریاک در افغانستان زیاد است.
دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا میگوید کشت وسیع کوکنار و تولید تریاک توانایی حکومت افغانستان برای حاکمیت قانون و زمین سازی برای صلح را به چالش میکشد. گزارش می افزاید اوایدی که طالبان از کاروبار مواد مخدر به دست می آورند، تلاش های آمریکا برای جلوگیری تروریسم و شورش را کند می سازد. دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا میگوید نتایج کاروبار مواد مخدر مردم افغانستان و کشورهای دیگر را که در مسیر قاچاق آن قرار دارند متاثر ساخته است. این اداره کاروبار مواد مخدر در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده میگوید که آمریکا برای حل این مشکل همکاری خود با حکومت افغانستان را ادامه میدهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ساعت حالا 11:12 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مجله فرهنگی هفتوار ما هم تا دقایق بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. ژکفر احمدی تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل به تأکید انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، روی مشارکت زنان افغان در پروسه صلح افغانستان توجه کرده است. این هنرپیشه آمریکایی خواسته است که برای زنان افغان در مذاکرات صلح نقش مرکزی داده شود. روزنامه نوشته است او هشدار داده که اگر چنین نشود، هر گونه چانس تأمین ثبات دائمی در افغانستان از دست خواهد رفت. به نوشته روزنامه، بانو جولی در یک تبصره‌ای که چهارشنبه در مجله تایم نشر شد گفته است که شمار چشمگیر مذاکره کننده های زن باید در این مذاکرات حضور داشته باشند. روزنامه در ادامه نوشته است از زمان تهاجم به رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 در افغانستان، وضعیت حقوق زنان در بسیاری از بخش‌های افغانستان بهبود یافته و در حال حاضر زنان افغان در پست‌های بلند وظیفه اجرا می‌کنند. اما ترس زنان افغان از جمله مدافعین حقوق زن این است که مبادا در نتیجه کدام معامله عقب پرده با طالبان، دست آوردهای 18 ساله ایشان از دست برود. و صفحه اینترنت انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا با اشاره به تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان، به نقل از یک گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نوشته که قوت گرفتن دوباره تجارت غیر قانونی مواد مخدر در این کشور بی سابقه است. به نوشته این صفحه اینترنت، با توجه به این که افغانستان منبع تدارک حدود 90% تریاک مورد نیاز جهان است، جای تعجب است که معضله مواد مخدر در حلقات مبارزه علیه مواد مخدر در بیرون از افغانستان به ندرت مورد بحث قرار گرفته است. صفحه اینترنت انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا نوشته است با وصف شواهد بیشمار در مورد رابطه میان تجارت مواد مخدر و شورشگری، مسئله مواد مخدر غیر قانونی هرگز به عنوان یک موضوع مهم امنیتی پنداشته نشده است.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم و در بخش کوتاه خبری ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی است. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با سپری شدن یک هفته با یک برنامه تازه مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره 345 داریم سخن هفته در مورد مذمت بی حرمتی به دیگران. به جای داستان در مورد اهمیت قصه و یک حکایت نیز داریم. جالب ها در رسانه ها، نطاق و نویسنده بانو غوطه خاوری هم به جاویدانگی پیوست. گزارش از رونمایی مجموعه شعری بانو مهری کبیری در انجمن قلم، مصاحبه با ممنون مقصودی در مورد تئاتر. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
محقق، ژورنالیست و شاعر غوطه خاوری هم به جاویدانگی پیوست. چهارشنبه گذشته بانو غوطه خاوری، عضو اکادمی علوم افغانستان، در اثر مریضی ناعلاج سرطان خون به عمر 58 سالگی در یکی از شفاخانه های کشور هند درگذشت و به روز یکشنبه گذشته در عاشقان عرفان در شهر کابل به خاک سپرده شد. در لابلای این شماره از مجله آزادی گزارش مفصل در مورد مرحومی خواهیم داشت. اثر رهنمای نگارش و درست نویسی از استاد سید مسعود حسینی طی همایش در حضور استادان پوهنتون، اهل قلم و دانش، عالمان، بزرگان، محصلان و فرهنگیان در هرات رونمایی و مورد نقد و نظر استادان و اهل قلم قرار گرفت. کتاب درسی رهنمای نگارش و درست نویسی از سوی پروفیسور محمد ناصر رحیاب، پوهان فضل رحمان فقیهی، استاد رامیلا عزیزی و دکتر محمد داوود منیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این استادان از معلمان مکاتب خواستند تا این کتاب را به شاگردان توصیه کنند تا از آن برای درست نویسی و نگارش دقیق استفاده کنند. سمینار بین المللی علمی تحقیقی علامه سید جمال الدین افغان، علمبردار آزادی و تجدد، با قرائت پیام رئیس جمهور اشرف غنی توسط پوهان محمد رسول باوری در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این سمینار دانشمندان از کشورهای افغانستان، مصر و هندوستان مقالاتشان را به خوانش گرفتند و بیشترینه بر مبارزات و اثرگذاری سید جمال الدین افغان بر جهان اسلام تاکید کردند و نقش وی را در تجددگرایی و ایجاد نهضت‌ها در کشورهای اسلامی ارزنده دانستند. به همین ترتیب سر محقق عبدالجبار عابد، عضو اکادمی علوم افغانستان، کمال علی جاب‌الله یونس دانشمند مصری، دکتر علی اکبرشاه دانشمند هندوستانی، سر محقق سید محی‌الدین هاشمی، دکتر رفیقی، حلیم تنویر، سر محقق محمد یوسف حازمی و دلاور نظیرزوی مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ مقالاتشان را درباره سید جمال الدین افغان خواندند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک عباره را بسیار شنیده ایم، حرمت کاذب، یعنی حرمت به دیگران بر رویت نزاکت ها، وابستگی ها و ناگزیری ها و بالاخره به اصطلاح مردم از برای زمان سازی. فکر میکنم حرمت دیگران در تمام ادیان و مذاهب مختلف از جمله اخلاق برگزیده است. از آن جمله در دین مبین اسلام ما حرمت والدین، بزرگان، معلولین و حتی اطفال یکی از وجایب عالی محسوب می شود. ضرب الامثال، وجیزه ها و نصایح گوناگون در بین مردم رواج دارد که اگر حرمت کنی، حرمت می بینی. چون که احترام متقابل شایستگی و برازندگی فرد را می نمایاند و به هدف تعادل و مراودات انسانی حرمت فرد باید رعایت شود، وگرنه تنها حرمت را برای ترس از جان و ضرر و کسب مادیات انجام دهیم، این حرمت حرمت مدعایی خواهد بود که ما با یک و یا چند تن دیگر داریم. هدف از این مقدمه این بود که از چند دهه بدین سو، به خصوص در این روزها، شماری از مردم را کرکترها و عادات عجیبی پیچیده که با لاقیدی و ندانمکاری هایی که به تقلید یک دیگر کسب کردن، این خصوصیت به اعتیاد مبدل شده است. داریم در بین اجتماع افرادی را که از خردی و از همان طفولیت در عدم توجه والدین با پیگیری سهولت‌های جدید و با دیدن ویدیوها و فیلم‌های غربی و شرقی همچو عادات تصنعی را تیزتر از دیگران کسب نموده و در عالم بی‌توجهی به شرایط آن را عملی می‌کنند. داریم جوانانی که در مکتب، پوهنتون، در کوچه و بازار با حرکات ناشایست در عدم رعایت نزاکتهای پسندیده چنان بی حرمت تشریف دارن که دیدن همچو اعمال و خصوص از سوی جوانان انسان را به تعمل و تعمق وا می دارد. که چرا فرزند فلان فردی که در وقت حیات به حوصله‌مندی و بردباری به حرمت و شکیبایی شهرت داشت چنین بی پروا و بی حرمت بار آمده، در حالی که در خانواده وی این گونه خصوصیت های منفی خیلی از عیوب غیر قابل تحمل شمرده می شد. با باور دانایان علوم اجتماعی این خصلت های ناشایست و بی حرمتی به دیگران عوامل به خصوص خود را دارد، از آن جمله رسیدن به دولت و دارایی باداورده، رسیدن آنی به مقامات و کرسی های بلند، بالاخره تشویق ها و چکچک های ممتد در محافل به چرندیات این گونه ها سبب می شود که همچو افراد خود را به کمترین وقت ببازند و با غرور، تکبر، خودخواهی و کیش شخصیت حرمت دیگران را فراموش کنند. چنان خود را در سطح بلند انگارند که دیگر فرصتی برای حرمت افراد دیگر باقی نماند. اما بهترین و مناسبترین شیوه در چنین حالات کدام است؟ خوبترین و با عزتترین راه و رسم حرمت هر فردی را که با او در ارتباط و وابستگی قرار داریم باید داشته باشیم و به خصوص از بزرگان، استادان، علما و آنهایی که در اجتماع سمبول ادب و اخلاقن و در کل مردم عام جامعه ما را که ضرورت مبرم به یک فضای محترمانه دارن را بجا کنیم و در این عمر قصیر بدخلقی و بی‌حرمتی طویل گنجایش ندارد و کسب نام نیک هم بیشترینه با حرمت دیگران به دست می آید، وگرنه مالک منصب و جا شدن کار مشکلی نیست. و اما بنابران بیت شاعر چاآبی مرحوم جمشید شعله، آدم شدن مشکل است که در این بیت از آن شاعر وارسته داریم: بی نسب از پوچ مغزی وحشت و جهل و فساد، صاحب قدر و شکوه و جا شد آدم نشد. یاهو.
ما
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
امروز به جای داستان به بهانه یک حکایت، اولا صحبت در مورد اهمیت قصه را من برای شما می خوانم و بعد حکایت درویش یک دست را که دوست ما دکتر سعید عظیمی برای ما لطف کردن را همکارم عفیفه ساکب می خواند. ملا حسین واعظ کاشفی در کتاب فتوتنامه سلطانی درباره اهمیت آموزشی قصه ها آورده است: بدان که قصه خواندن و شنیدن بسیار فایده دارد. اولان که از احوال گذشتگان خبردار شود. دوم آن که چون غرایب و عجایب شنود، نظر به قدرت الهی گشاده گردد. چون محنت و شدت گذشتگان شنود، داند که هیچ کس از بند محنت آزاد نبوده است و او را تسلی باشد. چهارم چون زوال ملک و مال سلاطین گذشته شنود، دل از مال دنیا بردارد و داند که با کس وفا نکرده و نخواهد کرد. پنجم عبرت و تجربه بیشمار او را حاصل آید. افزون بر این، دانشمندان علم تعلیم و تربیه می نویسند که قصه گفتن برای کودکان بارزه های زیرین آموزشی و تربیتی را دارد. قصه موجب تحریک عواطف فراگیران یعنی یادگیران می شود و روحیه نوجویی و کنجکاوی آنان را افزایش می دهد. فراگیران ضمن شنیدن با خودشناسی، خداشناسی و جهانشناسی و چند دیگر آشنا می شوند. در قصه هایی که جنبه آموزشی دارند، قهرمانان داستان می کوشند تا از توانمندی درونی خود بهره گیرند تا به عزت نفس دست یابند. داستان آموزشی برای مواردی خاص و حل مشکلی ساخته شدند. داستان های ادبی هم می توانند آموزشی باشند. در داستان های ادبی وقایع با چاشنی خیال آفرینی همراهند. با کمک داستان می توانیم مفاهیم انتزاعی، مثلا تفریق، را به وسیله داستان و معادله های واقعی و ملموس به کودکان آموخت. داستانگویی طی فرایند یاددهی یعنی یادگیری سبب برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه میان معلم و شاگردان نیز می شود. قصه گویی کودکان را با کلمات و عبارات جدید آشنا می سازد. تکرار گفتن داستان به وسیله کودک باعث می شود تا افکارش را مرتب اصلاح کند. داستان باعث برانگیخته شدن دقت، کنترل فکر و عادت به صبوری می شود. داستانگویی برای کودکان سبب می شود تا دقت آنان تقویت و قدرت یادگیریشان بیشتر شود و کودکان کمک می کند تا در مقابل مشکلات بهتر بیندیشند و درستر چاره جویی کنند. داستان نیروی تخیل و حافظه را پرورش می دهد. داستان کودکان را به مطالعه راغب می نماید و به خودآموزی متمایل می سازد و معلومات آنان را افزایش می دهد. با در نظر داشته همین نکات تربیتی، قصه هاست که فیلسوفی چون انشتین تأکید می کند که اگر می خواهید که ذهن کودکانتان خوب رشد کند، برایش قصه بگویید. با سپاس از دوست مجله آزادی دکتر سعید عظیمی که این مطالب آموزنده و جالب را برای ما لطف کردند و حالا حکایت آموزنده و قصه کلاسیک درویش یک دست و کرامت او را همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
درویش یک دست و کرامت او. درویش در کوهسار دور از مردم زندگی می کرد و در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشغول بود. در آن کوهستان درختان سیب و ناک و انار بسیار بود و روزی درویش فقط از این میوه ها بود. روزه با خدا عهد کرد که هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه های بخورد که باد از درخت بر زمین می ریزد. درویش مدت به پیمان خود وفادار بود تا اینکه خداوند امتحان سخت برای او پیش آورد. ماجرا این بود که تا 5 روز هیچ میوه از درخت نیفتاد. درویش بسیار گرسنه و ناتوان شد و بالاخره گرسنگی بر او غالب شد. لذا عهد و پیمان خود را شکست و از درخت ناک چید و خورد. خداوند به سزای این پیمان شکنی او را به بلای سخت گرفتار کرد. قصه از این قرار بود که روز حدود 20 نفر دوست به کوهستان نزدیک درویش آمده بودند و اموال دوستی را میان خود تقسیم می کردند. یکی از جاسوسان حکومت آنها را دید و به داروغه خبر داد. ناگهان ماموران دولتی رسیدند و دزدان را دستگی کردند و درویش را هم جزو دزدان پنداشته و او را دستگیر کردند. بلافاصله دادگاه تشکیل شد و طبق حکم دادگاه یک دست و یک پای دزدان را قطع کردند. وقت نوبت به درویش رسید، ابتدا دست او را قطع کردند. به همین که خواستند پایش را ببرند، یکی از ماموران بلند مرتبه از راه رسید و درویش را شناخت و بر سر ماموران اجرای حکم فریاد زد که این مرد از درویشان حق است، چرا دستش را بریدی؟ خبر به داروغه رسید. پابرهنه پیش شیخ آمد و گریه کرد و از او پوزش و معذرت خواست. اما درویش با خوش روی و مهربانی گفت: این سزای پیمان شکنی من بود. من حرمت ایمان به خدا را شکستم و خدا مرا مجازات کرد. از آن پس در میان مردم به لقب درویش دست بریده معروف بود. او همچنان در خلوت و تنهایی و بدور از غوغای خلق در کلبه بیرون شهر و عبادت و راز و نیاز با خدا مشغول بود. روز یکی از آشنایان سرزده نزد او آمد و دید که درویش با دو دست زنبیل می بافد. درویش ناراحت شد و به دوست خود گفت: چرا بی خبر پیش من آمدی؟ مرد گفت: از شدت مهر و اشتیاق تا به دوری شما را نداشتم. شیخ تبسم کرد و گفت: تو را به خدا سوگند می دهم تا زمان مرگ من این راز را با هیچ کس نگویی. اما رفته رفته راز کرامت درویش فاش شد و همه مردم از این راز با خبر شدند. روز درویش در خلوت با خدا گفت: خدایا، چرا راز کرامت مرا بر خلق فاش کردی؟ خداوند فرمود: زیرا مردم نسبت به تو گمان بد داشتند و می گفتند او ریاکار و دوست بود و خدا او را رسوا کرد. راز کرامت تو را بر آنان فاش کردم تا بدگمانی آنها برطرف شود و به مقام والای تو پی ببرند.
در هفته که گذشت، محقق و عضو اکادمی علوم افغانستان، ژورنالیست و گوینده سابقه دار رادیو غوطه خاوری را از دست دادیم. قرار گزارش ها بانو خاوری در اثر مرض ناعلاج سرطان خون با عمر 58 سالگی در یکی از شفاخانه های شهر دیلی در کشور هند درگذشته و یک شنبه گذشته در آشقان عارفان کابل به خاک سپرده شد. غوطه خاوری متولد سال 1340 هجری شمسی در ولایت ننگرهار بود. غوطه خاوری در لیسه رابی بلخی درس خواند و بعداً از پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل لیسانس دریافت نمود. بانو خاوری شاعر و گوینده رادیو هم بود. کار رسمی خود را از معاونیت جریده زیره آغاز نمود و وظیفه انتهایی وی کار در اکادمی علوم افغانستان در دپارتمنت ادبیات فولکلور و بعداً مسئول این دپارتمنت شد. سرمحقق محمد متین مونس، عضو اکادمی علوم افغانستان که 2 دهه شناخت و همکاری با غوطه خاوری داشت، در مورد خصوصیت های کاری خاوری این گفته ها را دارد.
غوطه خاوری در ضمن از اینکه یک خانم بسیار پرتلاش بود، زندگی رو به نیکویی سپری کرد. او جوانی خود تا وقت مرگ صرف آموزش علم و دانش کرد. گویندی بسیار فصیح زبان در عرصه پشتو بود. هر آنچه که آموخته بود در خدمت هموطنا بی‌دریغ قرار داد. یک مدیر بسیار خوب بود. خوری بسیار صادقانه خدمت کرد برای مردم، برای ملت جنگ دیده افغانستان. میگونه وقتی که سکرتر جنرال اصلاحات اداری بودند، در او جهان خوری بسیار با پاکی و صداقت مدت 8 سال کار کرد. خوشبختانه از مدت 20 سال به این طرف ما با خوری شناخت داشت. جایش در کشور ما، در بین ما، به ویژه در مرکز زبان ادبیات اکادمی علوم خالی است. انشالله که جوان ها بتانن جایش پر بکنن.
غوطه خوری از سال 1360 بدین سو به تحقیق علمی آغاز نموده بود. بانو خاوری در کمیسیون انتخابات و در کمیسیون اصلاحات اداری نیز به صفت کمیشنر کار کرده. محقق نسرین امین عضو اکادمی علوم افغانستان و همکار مرحومی در زمینه شناخت از وی چنین میگوید:
مرگ خانم خاوری واقعی ما رو بسیار نارام مشاهش ساخت. یه خانم فوق العاده با ادب، با تربیه، خوش برخورد، فرهنگی، ادیب، دانشمند، نویسنده بود. یک خانم متجسس بود، پرکار بود، چنانچه که در دوره که در اکادمی علوم بود مدیر مجله کابل بود، رئیس مرکز بود، عامر انستیتوت بود، عامر دیپارتمنت بود و بعدا به کمیسیون اصلاحات اداری اونجا رفت، کمیشنر بود تقریبا 12 سال در کمیشنر کار کرد، پس که دوباره آمد اینجا. اما بسیار خسته و ناتوان معلومه شد بعد از اون، اما با اون هم کار میکرد. هیچ وقت مری ندیدین که دولیس بگرده یا بشینه قصه کنه یا امرای یا کسی رو بیگاه کنه. میشه سر دی پایین مصروف خواندن و نوشته کردن.
از غوطه خاوری افزون بر مقالات علمی و تحقیقی این کتاب ها به چاپ رسیده: ده پشتو شفاهی ادبیات او مضمون، ده پشتنی فولکلور جامع کتاب شد، ده ننگرهار نکلونه، پشتو لندی دیو تحقیقی مقدمی سره، و پشتو شفاهی ادبیات ده شزی تولنیز دریز این اکاس، کجاوی ده لندو کیسو تولگا. من به نمایندگی از همکاران رادیو آزادی روح بانو غوطه خاوری را شاد و جایگاه ابدی وی را بهشت برین آرزو می کنم. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه‌ای با صالحه حبیبی عضو اکادمی علوم افغانستان انجام داده که با صدای بانو حبیبی آغاز می شود.
صالحه حبیبی هستم، عضو علمی مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم افغانستان.
بسیار خوب، میشه در مورد کارای خانم غوطه خاوری یک مروری داشته باشه؟
خانم خاوری یکی از دانشمندای بسیار برجسته و ورزیده اکادمی علوم در سطح کشور هست و غیر از یکی از گوینده ها و یارتاق های بسیار سابقه دار رادیو تلویزیون افغانستان بود. خداوند مغفرت کنه. خانم بسیار فعال، خانم زحمت کش و کسی بود که چندین پوست کلیدی در دوائر افغانستان پیش برده بود و به موفقیت انجام داده بود. در اکادمی علوم افغانستان هم در یه واخر که به صفت عضو علمی بود، کارهای پروژه علمی خود بسیار بتوندی بسیار درست پیش می برد. کنفرانس هایی داشت برای ارائه کردن که متواتر کنفرانس های بسیار اساسی و موضوعات داغ در ادبیات عنوان قرار می داد و سر از اونا بحث هایی داشت. پروژه موفقیت دفاع کرد و همگی شاهد کارکردهای علمی مفید بانو خاوری در اکادمی علوم افغانستان هست.
چه آثاری از خاوری به جا مانده؟
بانو خاوری چندین اثر علمی داره. در راستای ادبیات فولکلوریک بسیار کارهای برجسته و مفید را انجام داده. خوشبختانه یکی از مجموعه مقالات استاد خاوری در می اواخر جمع‌آوری شد و چاپ شد. در بخش مقالات علمی از اونها چشمگیر هست که در مجلات علمی اکادمی علوم به چاپ رسیده. البته همیشه همراه رسانه‌ها همکار خوب بود. مصاحبه‌هایی که صورت می‌گرفت به هر دو زبان کاملا مسلط بود، میتونست به هر دو زبان بسیار خوب گپ بزنه، حرف بزنه و مصاحبه ها داشته بود. از چند به طرف که من همراه بانو خاوری معرفت دارم و میشناسم، یک زن بسیار مهربان، یک خانم بسیار خوش برخورد و یک زن بسیار با جرأت، زنی که تانست الگوی یک زن موفق در راستای پیشبرد مسائل علمی، مسائل اداری در سطح کشور باشه. بله. البته یک دستاورد بسیار خوب هست و یک غنیمت بود برای جامعه فرهنگی افغانستان و نبود از او کاملا محسوس است. پر کردن جای غطای خوری، خب ممکن که بیاین کسایی تلاش بکنن، زحمت بکشن، بالاخره بتونن کسایی باشن که شاید برتری های داشته باشن، شاید خوبی های بهتر داشته باشن، ولی عین او چیزی ما نمیتونیم دیگه داشته باشیم. با همون ویژگی ها خوری خوری بود و متاسفانه که از دست دادیم.
خب تو چی از مورد زندگی شخصی غطای خوری شما معلومات دارین؟ میشه بگوین ای بار؟
فقط ما که به جریان هستم، یک خانواده کوچک داره بانو خوری، دو تا بچه ها دارن و یک دختر خانم از اونا هست که پهنتون میخونه. بسیار یک فامیل منظم و فامیل کوچک. همه قدر چیز من بسیار داخل زندگی خصوصی از اونا نیستم که بفهمم که بله. چی رقم بود.
درست. داخل اگر پیامتون به خاطر وفات همچو کادر رو راه کنین.
خب بالاخره ما میفهمیم که در شرایط کنونی افغانستان ما به شخصیت‌های فرهنگی بیش از همه چیز نیاز داریم و خصوصا در بخش خانم‌ها که ما بسیار با مشقت، بسیار با دردسر، بسیار با تلاش‌ها پیدا کردن از این رقم آدم‌های زمانگیر هست تا که ما بتونیم یک شخصیت مثل خوری داشته باشیم. وقتی که این کسا هستن و داریم، باید قدر از اونها بسیار درک بکنیم، بفهمیم و در وقتی که هستن بتونیم نهایت استفاده از این آدم‌ها داشته باشیم، چون اینا مؤثر واقع میشن.
بسیار زیاد تشکر. سلام.
خواهش میکنم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در جالب های این هفته دو مطلب داریم. یکی موفق شدن یک افغان به اخذ جایزه طلایی هنر تجسمی از نوشته های ژورنالیست آزاد برشنا نظری. دومی خاطرات کودکی از گلستان شیخ اجل سعدی که همکارم آرزو غیاسی آماده است برای شما بخوانم.
برشنا نظری می نویسد: یک هنرمند جوان افغان کانادایی جایزه طلایی 26مین دوره هنرهای تجسمی موسوم به سپکترم 26 ایواردز را به دست آورد. آقای عبی ترکی، مجسمه‌ساز و کارتونیست افغان، این جایزه را در شهر کنساس امریکا دریافت کرد. آقای ترکی از کسانی است که در تهیه جلوه‌های ویژه و طراحی در فیلم‌های معروف گاد آف وار، دکتر استرنج، کپتان امریکا و سیول وار نقش برازنده‌ای داشته است. جایزه سپکترم ایواردز از سال 1994 میلادی به این طرف به هنرمندان اهدا می شود که در زمینه هنرهای تجسمی از خود خلاقیت نشان داده باشند. حضرت سعدی علیه رحمه در یکی از خاطرات کودکی خود در شهکار خود گلستان چنین نوشتند: یاد دارم که در ایام کودکی اهل عبادت بودم و شبها بر می خواستم و نماز می گذاردم و به زهد و تقوا رغبت بسیار داشتم. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و تمام شب چشم بر هم نگذاشتم و قرآن گرامی را بر کنار گرفتم می خواندم. در آن حال دیدم که همه آنان که گرد ما هستند خوابیده اند. پدر را گفتم: از اینان کسی سر بر نمی دارد که نمازی بخواند. خواب غفلت چنان اینان را برده است که گویی نخفتند بلکه مرده اند. پدر گفت: تو نیز اگر می خفتی بهتر از آن بود که در پوستین خلق افتی و عیب آنان گویی و بر خود ببالی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با سپاس از برشنا نظری و دوستمان ناظم حسینی. پنجشنبه گذشته انجمن قلم افغانستان بستر مناسبی به برنامه نقد و رونمایی مجموعه شعرهای بانو مهری کبیری بود که در آن شماری از علاقمندان شعر و شاعران
استادان و مؤثرین حضور داشتند. در این محفل من حقیر نیز افتخار شرکت داشتم و شاهد این رونمایی بودم. سخنران نخست خود بانو کبیری مالک مجموعه شعری سردست آفتاب بود که با اعتذار از حاضرین نمونه از شعر خود را چنین دکلمه کرد:
از تمام استادان عزیزه که نوشته های ناچیز پرت و پلال مرا به خانش گرفتن و روی از او چیزهای نوشتن، از اونا سخت سپاسگزار هستم. ممنون تشریف آوری هر یکی از شما. استادای عزیز، همگی گفتنی های نقد و دیدگاه های خود در مورد مجموعه سردست آفتاب بیان میکنن. ما لازم نمیبینم که چیزی در مورد این کتاب صحبت کنم، فقط امو قراره که روال برنامه است و همیشه شاعر خود شعرهای خود به خوانش میگیره، ما هم نوشته های خود بر شما به خوانش میگیرم. غمنامه انسان. از خاکیم و در خاکستر امید هست که به چشم هم می آییم و نویران دست باد شویم. در اعماق فصل فصل شدن انسان، آتشین بادهای سوزان سرما، آنگهی را که مرگ دستگیر رهاست، حراس خون از نابستنها، خونی که تبعیض هزار پشتون و تاجک نمی شناسد و توبان دریای آتش فشان جهل در انهدام هستی انسانیت از کنج چشمهای بی‌کلبه‌های بینان عزادار می چکد.
بانو دکتر سرو رسا رفیزاده استاد ادبیات در پوهنتون بنابر ادعایشان مجموعه سردست آفتاب بانو کبیری را سراپا با دید منتقدانه خواندند. ایشان در ماورای شماری از کاستی های این مجموعه ابراز نظرهای ارائه کردند با این جملات:
بعض مسائلی که باید بیشتر توجه شود و خانم کبیری در آینده در آفریده های جدید ادبیشان، اون چیزهایی که هنوز آفریده نشده، بعضی چیزهایی نیازش که بهش بیشتر توجه شود. البته درباره این که ما چقدر ابتکار شاعرانه داریم و این که چی چیز را میخواهیم بگوییم، با صراحت بگوییم و با جرأت بگیم که هیچ کسی از شاعران ما حرف جدیدی برای گفتن که مثلا خیلی ابداعی و خیلی جدید باشه نگفتن. اما این حرف، همین حرف تکراری را به شیوه گفتن که این شیوه کاملا متفاوت از شیوه های قبلی است. بنابراین میشه گفت که همین نوگرایی، نو ساختن از چیز کهنه، مثل همون چیزی هست که میشه گفت یک حادثه عادی و مأنوسه به یک نحو غریب جلوه بدیم و به گفته فرمالیست ها آشنایی زدایی کنیم از اون چیزی که آشناست. گرچه میشه بعضی چیزا را پیدا کرد، اما اشارات ضمنی که شده خیلی محسوس نمی کنه. قطعات مثلا تکرار، مرگ انسانیت، شهر بارور و اینا پس از اتمام یک رکن عزیزی که قطع شده بود به رکن بعدی می رفتن یا به بیت بعدی یا به مصرع بعدی می رفتن بهتر بود.
در این احتفال از شاعر و پژوهشگر ادبی گلنور بهمن خواهش شد که نظر خود را در مورد چهارمین اثر بانو کبیری ابراز کند. جناب بهمن را شیوه چنان است که دائما هین نقد یک موضوع یا کتابی آنقدرها هم تندخویی ادبی ندارد و تشویق را بر تنبیه ترجیح می دهد و در مورد کتاب سردست آفتاب هم چنین کرد. بیایید از خود ایشان بشنویم.
سردست آفتاب چهارمین مجموعه شعری خانم کبیری را با دقت خواندم. البته جنبه های مثبت و جنبه های ناپخته هم در کارشان فراوان دیده میشن. بانو کبیری در شعر سپید گاهی مصرعه های به سطح های موضوع وارد میکنن. مثلا یک شعر سپید هم میبینین که یک بار موضوع میشه، ده سطر موضوع است و هیچ لنگش وزنی هم ندارم. ما میخوایم بپرسم که وقتی شعر سپید میسراین چرا باز نیمایی میشه شعرتون؟ وقتی شعر نیمایی میگن، شعر نیمایی نمایید که شعر موزون غیر مقفا است. ما سه جریان داریم: شعر موزون و مقفا، شعر موزون غیر مقفا، شعر غیر موزون غیر مقفا. که شعر سپید باشد، وقتی شعر سپید میسرایم، شعر سپید هم بسیار 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 ظرافت ها دارد. این قافیه بیرونی درونی میشه، وزن جای وزن آهنگ یا ریتم پر میکنه و اونم کار دشواری است. در اونجا هم میتونن ظرفیت ها و ظرافت های هنرمندانه خودتون را نمایش بدهید. دوستان بده وقتی نمایی میسرایم متوجه وزن باشیم. وقتی که مثلا شعر موزون و مقفا در قالب مثلا اگر قصیده است، اگر مثلا دو بیتی است، اگر رباعی است، اگر غزل است، اگر مسدس است، اگر مخمس است، هر چیزی که است، شما قافیه را ناگزیر هستین که رعایت بکنین. قافیه حالا دیگه یک چیز عادی نیست، قافیه یک علم است، بنا به علم قافیه میخونن، دکترا میگیرن. خب مشکلات فراوانی در شعرهای سپید بانو کبیری هم وجود دارد، در شعرهای نمایشان هم وجود دارد، در شعرهای که در قالب‌های کلاسیک سروده شده در هم مشکلات وجود دارد. از شما خواهش میکنم وزن بخونید. وقتی که شما شعر نمایی میسراین وزن باید بفهمید. وقتی که شما شعر موزون و مقفا میسراین باید ردیف بشناسین که ردیف چیز تعریف داره. ردیف اثر شما اثری است که مهر دست خودتان و امضای خودتان داره. چهار کتاب شما که متعلق به خودتان است، اما شما متوجه باشین که وقتی که شما شهروند جامعه ادبی میشین، در جامعه ادبی مراوده ها است، مردم به یکدیگر نان علم و نان هنر تعلق میتن و وام میتن و تبادل نظر میکنن. شما دروازه های رابطه تان با جامعه ادبی افغانستان قطع کرده گیسین. به همین خاطر هم است که شعرهای شما اگر در جای ناپختگی دارن و به کمال نرسیدن ناشی از این هست و این رقم شما درد مردم رو فریاد میکنین. صدای شما صدای اعتراض است. من اعتراضتان رو بار بار دیدم. زجه و درد و اندوه یک زن در اونجا آدم میبینن. امیدوار هستم که این مشکلات پس از این با خانش سخت کوشانه بتون کلاسیک. هیچ کسی از کودکی شاعر به دنیا نمی آید، اما من بانو کبیری را با وجود همه مشکلاتی که در کارشان است بجای از اینکه سرزنش بکنم تحسین میکنم و آفرین میگویم. اگر فایم یگان بخشش استاد تلختر بود شما ببخشید. با عزت باشید.
سرد است آفتاب شماری زیادی از اشعار نو و سپید بانو کبیری را با خود دارد و برای این بانوی پرکار موفقیت آرزو می کنیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ادامه جنگ های تحمیلی بر افغانستان افزون بر افت گراف رشد اقتصادی و انکشافی در عرصه های مختلف بر ژانر هنر نیز بی تأثیر نبود. امروز سینما در انجماد نسبی قرار دارد. موسیقی ماسوا از چند گروه برخواسته از پوهنزه هنرها در سایر گروه های آماتور در پایین ترین سطح قرار دارد. تئاتر با حدودی به نقطه صفری رسیده و تمثیل در روی استیج در حال فراموشی است. بحث کنونی ما هم افول تئاتر در افغانستان است که زمانی در حال صعود بود با ده‌ها هنرمند ورزیده. همکارم شمیلا جاوید با ممنون مقصودی هنرمند تئاتر و ممثل با استعداد و مسلکی گفتمانی انجام داده و چند و چونهای انقراض تئاتر را پرسیده که با هم می شنویم.
خب آقای ممنون مقصودی از وقتتان بسیار زیاد تشکر. اگر بر ما و شنونده دا آغاز بگوین که زمانی که شما برای اولین بار روی استیج تئاتر اجرا کردین چی حسی داشتین و کدام پارچه را کار کردین برای اولین بار؟
من در رادیو کار میکردم، بسیار نوجوان بودم، سنف هفت مکتب بودم و نصف روز میرفتم به رادیو کار میکردم. روز رسید که بر ما یک درامی تئاتری نقش دادن ولی نمیفهمی که چقدر استراب داره، چقدر هیجان داره و چقدر ترس داره. میکنم. در تمرین ها سه دیالوگ داشتم و هر سه دیالوگ با یادم هست. من نقش یک بچه غریب بازی میکردم که حتی با پدرم نمیتونستم گفته که اون اسم چیم پتنون میپوشن. من کدیم پیرانتون بان میرم و بوتای ما اونمو پلاستیکی ساخت دست است. ولی پدرم در نگاه های میفهمید بر از قرضداری های فراوان روزی میرسه که معاش میگیرم. این مرا که خود میبرد و من خوشحالم پدرم مرا امروز میبره بر دفتر. این نگو پیشیم من معاش میگیرم و من شار و اونجا حس میکنم که پدرم برام چیز میخره. ولی من قدر جرأت ندارم که ما بگم که برام چیز بخره. وقتی من یک خیرات خور پیشیم ما میگه کاکا جان یک رپا خوب بده. من سر پدرم سلام میکنم که نتیجه پدرم خود ما غریب هستیم. میگه نه بچه خیر است ما غریب هستیم ولی از ما که غریب تر. میگه نه پدر میگه چقدر قرضدار بودی نتی برش. ولی پدرم بازم میگه میخرز بچه. میگه خب میدون دو یک نتی یک رپا بده. میگه بچه یک رپا به خاطر تو یک رپا به خاطر خود میدم. و مرا نصیحت میکنه و ای از خطوط چهرش معلوم میشه که چقدر درد داره. یعنی مسائل اخلاقی فوق العاده مهم در این دراما بود که وقت ما در تمرین ایر بازی میکردم و وقت سر استیج آمدم وقتی دیدم که نفر برم ششته صدها نفر واقعا به هیجان آمدم.
خب آقای مقصدی بگوین که تئاتر چی نقشی را بازی میکنه در جامعه و چی ارزش اهمیتی داره؟
تئاتر به عنوان یک آینه که مقابل جامعه قرار داره هر آن چیزی که در جامعه میگذره این منعکس میشه به دیگران. پس در جامعه تاریخ هست، جامعه شناسی هست، سیاست هست، کلتور هست و از همه مهم در اخلاق هست. خانم جاوید وقت در تئاتر یک دراما نویس یک قصه از یک نوجوان که میخواه صاحب زندگی مشترک شوه و اینا بالاخره بدنام میشن و این سبب میشه که او خانواده رو سمسار بکنه، پس تئاتر و نویسنده این موضوع رو نوشته میکنه و این که چی سبب شده که دو جوان بدنام شوند، چی سبب شده که ایا سمسار شوند. مسائل حقوقیزی یکی از مکلفیت های درام و تئاتر است.
مقصودی سر شما یک اثر ویلیام شکسپیر در لندن شما اجرا کردین.
بله.
میشه از او قصه داشته باشه ما شما بود.
بله وقتی ما محصل بودم زیاد از درامی اوتلو یاد میکردیم، از هاملت، از شب دوازدهم، فقط با نامهای دراماها آشنا بودیم. وقتی یک فستیوال زیر عنوان فستیوال ویلیام شکسپیر در لندن طرح شد، 36 دراما در ویلیام شکسپیر در تمام زندگی خود، اینو به 36 زبان دنیا گفت ما نمایش میدیم که چی میشه. ایتالیا، جرمنی، روس، هندوستان و یکشون فارسی بود و در این فارسی نصیب افغانستان شد و برای این نقش مقصودی انتخاب کردن. واو، یک نقش تجاری که خانشش اولاد نمیشد. به هر صورت این تئاتر ما 50 روز در هندوستان تمرین کردیم، بعد رفتیم به لندن و روی استیج گروپ تئاتر که اونجا ویلیام شکسپیر خودش پای مانده بود ما دوبار اونجا نمایش دادیم.
خب مقصودی صاحب در این نمایش شما چی نقشی را داشتین؟
من نقش یک تجار را بازی میکردم که پیسه دار بودم ولی خانم اولاد نمیشد. 6-7 سال است پسرم مایوس هستم. بالاخره یک روز خانم برم میگه مرد من مادر میشم. واو که چی یک نویدی بود برم. بالاخره بخاطر از اینکه ای آرام شوه ایره به کشور دیگه به تفریح میبرم، غذای خوب، تفریح، آب و هوا، تا بالاخره ایره خداوند دو بچه میده. اوه که ما چقدر خوش هستم. و اتفاقا در پالی خانمم یک زنی غریب دیگه که اصلا اولاد نگاه کردن نمیتونه، او برزی میگه میگه شوهر تو پیسه دار است، میگه من اولاد خود نگاه کردن نمیتونه میره نمیخری. میگه میخرم. ما با 4 بچه یک جا میایم به کشتی به طرف کشوری خود که درا با دزدای دریایی روبرو میشم. این دزدای دریایی خانمم ما میبره، یکی او بچه را میبره، یکی بچه خودم میبره. پیش من میماند دو بچه و ما 36 سال میرنجم که اولادم و خانم وفادارم چرا پیشم نیست. میفهمم که زنده هستم. بسیار کشورها را میگردم تا بالاخره به کشور میرم که اونجا من است که من از این کشور به اونجا برم و اگر از مرز او طرف پایمونم من ادام میشم. میرم که بچه من میبینم و در اینجا حکم ادام سرم شده. دار است و رسپانش ویزان است. مثلا تختی اولش هم پای مانده ایم. هرچی برش میگیم ما پدرت هستم، مادرت اماره خودت است، یک برادر دیگه تام است، دو برادر دیگه با ما است. میگه نیم هرگز به نام پدر کس را نمیفشناسم، برای ما مادرم حکایت کرده ولی من نمیفهم. میگه دینی جد یک داغ است، بیا تو نشان بده. و نشان بده محقم میبینه این بچه آرام آرام حس میکنه که این آدم جادوگر نیست، این آدم واقعا نشانی های وجود مرگ و از مادرم حکایت کرد، از برادرم حکایت کرد. این لحظات است که با چند دقیقه بعد اعدام شوه. این بر بچه خود میگه بچه این بخاطر از اینه که تو مرا از اعدام نجات بدی، به خاطر آرامش روحی بگو که تو پدرم هستی. بچه میدان میشم، لطفا بگو که تو پدرم هستی. همین جست که پولیس ها نزدیک میاند، میبینند که یه پدر و یه بچه که ظاهرا بیگانه هستن و لردوش تو بغل یکی دیگه هستن و او میگه که واقعا تو پدرم هستی. اینمی عاطفه قشنگ انسانی سبب میشه که از اعدام نجات بدی.
خب آقای مقصودی، قسمی که همه میدانن شما یک عمر در عرصه تئاتر و سینما کار کردین، از وضعیت فعلی هنر تئاتر در افغانستان بگوین.
آیا میخوای فریاد بزنم؟ میخوای گریه بکنم؟ میخوای گریبان پاره بکنم؟ ما صدا میکنم از طریق رادیو شما به مردمم و نهایتا برای وزیر کلتورم و او کسی که مسئولیت کارای فرهنگی جمهور داره. همین چیزایی که از کشورت نشر میشه چقدر به اخلاق جامعه مفید است. اگر بسیار ادعا نکده باشم، نفهمی ها بسیار حاکم است، بعضی هوشیاری ها هم است. اگر حکام امروزی ما که از ما هنر ما گرفته و اگر ما ایر روی استیج تمثیل بکنم، تو فکر میکنی که من میمانم؟ هرگز. واقعا مگ نقش در یک فلم بازی کرده، نامه بر رئیس جمهور، مدعی زندگی رئیس جمهور تمثیل کرده، واقعا مگ زندگی رئیس جمهور پاک تمثیل کرده. و ما امیدوار هستم با وجود تمام شکنجه هایی که هر لحظه میشم، بسا امیدوار هستم به تئاتر و هنر افغانستان.
تشکر.
بسا.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.